اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مملوك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل والدامغي صولاته الأذانيل. امروز به عنایت خداوند خطبه 11 و 12 رو میخونیم، اما خطبه 11 و من کلام الله علیه السلام سخن حضرت است لابنهی محمد ابن حنفیه. این سخن را به فرزندش محمد ابن حنفیه میگوید. لما اعطاه الرایه یوم الجمل، وقتی که پرچم جنگ را در جنگ جمل به دست فرزندشون دادن. محمد ابن حنفیه که بود در زمان ابوبکر بنی اسد هجومی بود بر قاف بر قبیله‌ای به نام بنی حنیفه، خب از اینها اسیر گرفتند. بعد که آوردنشون، در هر صورت حضرت علی علیه السلام اینها رو آزاد کرد، ازدواج‌های هم انجام شد. طبق دستوری که علی علیه السلام از قبل از حضرت رسول داشت، باید از این قبیله بنی حنیفه زنی میگیره به نام خوله، طبق دستور بود. این کار رو کرد. خوله جد نهمش به نام حنیفه بوده است. خوله دختر جعفر ابن قیس ابن مسلمه ابن عبید ابن ثعلبه ابن یربو، همینطور میرود تا به نهمین نفر میرسد که به نام حنیفه بوده است. اینقدر جد نهم مهم بوده است که این طائفه را طائفه بنی حنیفه می گفتند. پس محمد ابن حنفیه به اعتبار جد نهمشه، ولا نام مادر خوله می باشد. خب این یک نکته. نکته دیگر که مقدمتم بگیم، علی علیه السلام آغازگر جنگ نیست. در همین نهج البلاغه دارد که امام حسن لا تدعون الى مبارزه و ان دعیت الیها فعجب فان الداعی الیها باق و الباقی مصروف. تو آغازگر مبارزه نباش، اما اگر جنگ رو انداختن اونا خواستن، تو باید خوب پاسخ بدی. اون که آغاز کرده او ظالم است، خب پاسخشو بده، خدا کمکت میکند، او زمین خواهد خورد. آغازگر نیست. جنگ جمل رو هم حضرت آغاز نکرده، اونها لشکر کشی کردن. از صبح تا به ظهر حضرت با اینا صحبت کرد، با عایشه صحبت کرد که آیات قرآنی داریم زنان پیغمبر در خانه بنشینند ابزار دستگیری آن نشوند. با طلحه صحبت کرد، با زبیر صحبت کرد. جناب زبیر یادت از پیغمبر خدا لبخندی زد و به تو گفت علی را دوست داری؟ گفتی چطور میشه دوست نداشته باشم علی را؟ خدا او را دوست دارد، با او خویشاوندی دارد. من ازت فرمودن اون روزی که با او جنگ خواهی کرد چی؟ یک دفعی گفت حالا یادم اومد، پس من دیگه نیستم. در هر صورت حضرت آغازگر نبود، ولی خب حرفاشو که زد، بعد گفت خدایا عذر دارم دیگه، حالا به اندازه کافی با اینها سخن گفتم. اللهم منی اعذرت و انذرت فکلی علیه من الشاهدین. باز هم معذاله قرآن رو گرفتن، گفتن این آیه را به این طائفتان در مؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، اگر دو گروه مسلمان مؤمن به جنگ آمدن اصلاح کنید، به زور هم شده اون طرفی که قبول نمی کند سر جاش بنشونید، این رو بیایید بر این مردم بخوانید. کی حاضره بخوند؟ مسلم ابن مجاشعی گفت من میخوانم. رفته این آیه رو بخواند، داره این آیه رو میخواند، زدن دست راستش رو قطع کردند، قرآن رو به دست چپ میدهد، دست چپش رو قطع میکنند، قرآن رو به دندان میگیرد، میکشنش. بعد اینجاست که علیه السلام میگه که الان تاب الذراب، حالا میشه جنگ، حجت دیگه تمام شد. چقدر ما با اینها حرف زدیم. و به محمد ابن حنفیه گفتن بیا این پرچم را بگیر. این مقدمه این بود. و توصیه آبی کردن تزول الجبال و لا تزول، اون توصیه در خطبه 11 آمده است. کوها جا به جا می شود، تو جا به جا نشو، تو زائل نشو. خطبه 11 تزول الجبال ولا تزول. کوها جا به جا می شود، تو جا به جا نشو. کوه مهار جا به جا بشود، این فرار معنا ندارد. حالا عقب نشینی تاکتیکی در همین نهج البلاغه هست، اون برای تکرار حمله است، برای به هم ریختن محاسبات دشمن است، اون فرق میکند. پرشنبه وقتی به محمد ابن حنفی ها دادن در جایی دارد، یا بنی پسرم ثبات قدم داشته باش. من وقتی پرچمدار بودم در جوانی، با هر کی به میدان جنگ میرفتم در درونم میگفتم او باید به زمین بخورد. فحدث نفسه که به اون الله تعالی به ظهوره، تو هم با خودت سخن بگو، بگو خدا یاری میکند، اینطوری برو وارد میدان بشو. محمد ابن عرفی پرچم رو گرفته، خب حالا برو جلو. یک کمی رفت جلو، برگشت گفت پدر از همه طرف نیزه میآید، کجا بروم؟ حضرت فرمودن اقول لکه تقدم و تقول ها کدا. من میگم با توکل به خدا برو جلو، تو میگه هر طرف نیزه میآید. ثق بالله تقدم بین بله یدی علی الاسنه، توکل به خدا کن، اطمینان به خدا داشته باش، مقابل چشمان من برو ببینم چه میکنی تو. نه جای دیگر داره در همین نهج البلاغه، و علمو انکم بین الله مبارزه میکنید، بدونید خدا میبیند. من ابن عم رسول الله، شما در رکاب ارزشی میجنگید با پسر عموی رسول خدا هستید، و آب دل کر تکراری بجنگید، رگباری بجنگید، مستحی من الفر خجالت بکشید از فرار، فانه آرون فی الاعقاب نار یوم الحساب. حتی نواهای شما ننگشون میاد که بگن بابا بزرگم فرار کرد، قیامت هم پاسخ دارد که چرا فرار کردی، دوزخ پشت سر فرار از جنگ. خب تزول الجبال ولا تزول، این یه توصیه جنگی است. وارد میدون جنگ شدیم، فرار معنا ندارد، فرار نار است و آر است، نه آخرت بر انسان میگذارد نه دنیا میگذارد. این یک فرمول. اذ علا ناجذک، ناجذ دندونهای کرسی را میگویند، فشار بده دندونهای کرسی خود را، یعنی با صلابت با استقامت بجنگ. در جای دیگر دارد اذ علا نواجذ فانه انبال سیوف علیها، شما اگر دندانهایتون را فشار بدهید شمشیر از سر شما دورتر می شود. یعنی چی؟ با استقامت و مقاومت جنگیدن یک معنای آن است، معنی دیگر این که خشم رو در خودتون داشته باشید. در خطبه 27 دارد که هلوم الاطفال یا اشبار رجال و ما انتم به رجال، هلوم الاطفال، شما مرد نیستید، شما رو مثل یه بچه که خشمشو نشوندن آرامتون کردن. جنگ ارزشی جنگ واقعی است، جنگ ارزشی دو طرفی که می جنگن با هم دیگر کینه دارند، فرق می کند با جنگ های سیاسی که او بالا تصمیم گرفتن به جنگن، این بیچاره هم نمی دونن چطور به جنگن. اگر جنگ ارزشی باشد، اگر خشم جنگ رو داشته باشید، اگر عوض ترس مقاومت رو بگذارید، شمشیر دور می شود، هم از نظر شمشیر دور می شود، از نظر این که بهتر و جدیتر می جنگید، هم با خدا معامله می کنید. اگر انسان با خدا معامله کند که سرش رو به باد نداده است، اگر انسان نفهمه برای چی می جنگه کشته بشود، سرش رو شمشیر برده است، بالله سر به باد نمی رود، خداوند پاسخ می دهد. ایر الله جمجمتک، شما جمجمه خودت را محمد ابن عرفیه به خدا آریه بده. ابن عبدالحدید میگه اینجا پیشگویی حضرت است که در این جنگ کشته نمی شوی، یعنی سرتو بدی برمیگردوند، نه هرچه به خدا بدیم برای خودمون برمیگردد، همه چیز از بین میرود مگر آنچه با خدا معامله کنیم. کل شیء فان، همه چیز از بین میرود الا وجهه، الا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، اون فقط میماند. تدفر ارض قدمک، پا پایت را مثل میخ در زمین فرو کن، استوار ثابت قدم باش. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا، اگر در مقابل یک گروه قرار گرفتید ثبات قدم داشته باشید. و ذکر الله کثیرا، اهل ذکر زیاد باشید، لعلکم تفلحون، شاید کارتون نتیجه بدهد. ثبات قدم داشته باشید. چطوری؟ وقتی انسان دنبال هوا و هوس نباشه ثبات قدم دارد، وقتی دنبال هوا و هوس باشه ثبات قدم ندارد. در حکمت 359 دارد، یا اسر الرغبه اقصرو، ای کسانی که اسیر هوا و هوسید کمتر، هر جا میخواهد هوا هوس ما را میبرد کمتر. فان المحرج على الدنيا لا يروه منها الا سريف و انياب الاثان، یک عده‌ای خیلی شجاعن ولی صدای دندان مرگ که می آید خوب می بازند. کیا هستن؟ همین هوا هوسی ها، همینه که راه را کج می رن به خاطر دنیا. اگر می خواهید ثبات قدم داشته باشید در میدان های جنگ، خودسازی قبل لازم است. از هوا هوس ها ما بگذاریم، نمیشه هر جور بودیم از امروز تصمیم بگیریم وسط میدون جنگ ثبات قدم داشته باشیم. خودسازی لازم است، اسیر رغبت نباید باشیم، اون موقع از مرگ هم نمیترسیم. توصیه بعد، ارمه به بسرک اقصل قوم، چشمت را بینداز پایان قوم را ببین. بعضی ها میگن یک ماه بجنگیم بقیه شو بقیه بجنگن، تا باطل هست مبارزه هست. اگر مثلا جنگ ایران و عراق 2 سال طول میکشید باید باشیم پاش، 10 سال طول میکشید باید بازم پاش باشید، 50 سال هم طول بکشید باید پاش باشید. کجا نوشتن 2 سال مسلمان باشیم دیگر نباشیم، 10 سال باشیم دیگر نباشیم؟ ارمه به وسله، چشمتو بنداز اقصر قوم، اون آخر قوم را ببین، تا باطل هست مبارزه است. این یک معنا، معنی دیگر آخر کار رو هم ببینید. توی جنگ ها این وسطاش کلی نیرنگ هست، نیرنگاش هم ببینید، کلکاش هم ببینید، همه شو با هم ببینید. قدره و سرک. توصیه بعد این که خیره نگاه نکن، همونطور که قرآن می فرماید ای مردان مؤمن به زنان خیره نگاه نکنید، قدره و سر داشته باشید. زنان مؤمن به مردان، به مردان نامحرم خیره نگاه نکنید، به هیچ چیز خیلی نگاه نکنیم، نه به مال دنیا، نه به ریاست دنیا و نه به دشمنان. خدا بزرگتره، خدا قرار یاری بکند. اینا کی هستن؟ ما یه وظیفه داریم انجام بدیم. غضب بصرک، چشمتو خیره نکن، اینا مهم نیست، ولی نیرنگ رو ببین، آخر رو ببین. ما نیرنگ میبینیم، اینا رو بزرگ نمیبینیم، سرمون کلاه نرود تا آخرش هم هستیم. و در خطبه 124 دارد، غضت الابصار فی نوهر بدل جشم، مسکن دیل غروب خیره نگاه نکنید به دشمن. چرا؟ چون شجاعتتون بیشتر می شود، چون دلتون آرامتر می شود. وقت خیره می شه انسان زرق و برق می بیند، اصله می بیند، حق را ببینید، عنایت خدا را ببینید، ملائکی که یاری می کند، اینها رو در نظر داشته باشیم، باورهای دینی داشته باشیم. و علم ان النصر من عند الله، و بدانید یاری از جانب خداست. وقتی از جانب خدا یاری هست، پس من چرا خیره بینا نگاه بکنم؟ اون بالا داره مشخص میکنه کی پیروز بشود. قرآن میفرماید و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، یاری فقط از اون بالا مشخص میشود کی پیروز بشود. پس چرا من خیره نگاه کنم؟ و دیگر این که جنگ تمام شده چرا ای تعریف کنم من چنین کردم، من چنان کردم؟ و من نصرو الا من عند الله العزیز الحکیم، یاری از اون بالاست. لازم نیست تعریف کنیم چنین کردیم و چنان کردیم. اگر شجاعتی بود خدا داد، اگر جان ما نرفت خدا حفظ کرد، اگر آرامشی در جنگ داشتیم خدا داد، وقت بگیم من چنین، من چنان. و محمد ابن حنفیه به این نامه خوب عمل کرد. پس توصیه هایی بود در رابطه با جنگ که مجموعه این توصیه ها رو اگر نظم خاصی بهش بدیم، قوانین بسیار عجیبی در جنگ پیش میاد، چه تاکتیکاش، چه تکنیکاش، چه درسهای معنویش، که همش لازم است. ورود به جنگ داشتیم، فرار معنا نداره، تو ذهنمون نباشد. خیره نگاه نکنیم، تا باطل از ما میجنگیم. با هوا هوس قبلا مبارزه کردیم که اینجا ثبات قدم داشته باشیم و دیگر مطالبی که گفته شد. و محمد ابن حنفی خوب اونجا مبارزه کرد و جنگید که عده‌ای از انصار آمدن گفتن که امیر مؤمنان، همین است که امام حسن و امام حسین حسن الله، ما میگفتیم این محمد ابن حنفی در شجاعت رقیب ندارد، تک تک است. ولی وقتی امام حسن و امام حسین هست نمیتونیم بگیم او تک تک است. بعد از حضرت فرمود چه میگویید؟ قال علی علیه السلام عین النجم من الشمس والقمر، شما چی دارید میگید؟ امام حسن امام حسین شمس و قمرند، او یک ستاره است. شما میتونید با هم مقایسه میکنید؟ اینا اصلا با هم هم مگر مثل هم مگر میتونن باشن؟ اینا والله ما نجعلها کالحسن والحسین، ما اصلا اینا رو در یک ردیف قرار نمیدیم. ولا نظلمو، البته نمیخوام ظلم بکنیم به محمد ابن حنفیه، محمد ابن حنفیه قیل خوب، ولی این دوتا چیز دیگری هستن. اینه یقو ابنی من ابنی النبی، محمد ابن حنفیه پسر من است، این دو پسر پیغمبرند، این کجا و آنها کجا. خوب جنگید، اونقدر جالب جنگید که عمار به محمد ابن حنفیه گفت که خب ما احسن ما حملت الرای الیوم، خیلی عجیب بود، چه زیبا فرشنداری جنگ کردی، عجب منوری دادی، عجب کاری کردی. علی علیه السلام شنید گفت عمار بقیهش هم بگو. بعد فما دا، بعد گفت که فمر علم الا به تعلم، ببخشید هر چیز دارد از شما نگرفته است، از خودش هیچ نداشته است. خطبه بعدی خطبه 12، این هم در رابطه با جنگ جمل است. و من کلام له علیه السلام لما اذفره الله به اصحاب الجمل، از سخنان حضرت است وقتی پیروز کرد خداوند او را به اصحاب جمل. در جریان جمل آمارها جنگ جمل متفاوت است. من با آمار معتبری در بحث السباقه آمده است، جلد 5 صفحه 513، اون رو میخواهم بگویم که تعداد کشته ها و شهدا چقدر بوده است. اولا بگیم تاریخش، جنگ جمل روز پنجشنبه بود، دهم جماد الاولای سال 63. اما تعداد کشته‌ها رو متفاوت گفتن طبق این تال این کتاب من میگم که معتبر هم هست. کشته‌های افراد مقابل علی، اصحاب جمل و بصره‌ها و اینها 13,000، 13,000. و من اصحاب علی علیه السلام 5,000، و از یاران علی علیه السلام 5,000. و جالب کان وقتون واحده فی یوم واحد، تمام این جنگ یک روز بود، در یک روز پنجشنبه اینقدر کشته و شهید که بیشتر از این هم گفتن. فقط طبق این آمار من بیان، کشته ها بر زمین افتاده و شهیدان. علی علیه السلام آمدن در میان این کشته ها، رد شدند به قاضی بصره که عبد ابن سور رسیدند که کشته شده بود، فرمودن اجل سور، این رو بنشانیدش، جنازه رو نشوندنش، گفتن وای بر تو آقای که عبد ابن سور، لقد کان لک علم لو نفعک، تو علم داشتی ولی به دردت نخورد، از علم استفاده نکردی، ولکه شیطان، ولکه نه شیطان، اذلک شیطان فریبت داد، فازلک لغزان تو را، فعجلک الى النار، زودتر تو را به دوزخ برد، یعنی دوزخی بودی ولی حالا زودتر رفتی، چند سباهی هم اگر زنده بودی و میمردی بازم جهنمی بودی ولی حالا زودتر رفتی. بعد گفتن خب رهایش کنید. از شلو رسیدن به جنازه طلحه، فرمودن این رو هم بنشانید، نشوندنش، و آلبرت تله لقد کان لکه قدم و لولو نفک. به اون گفتن اگه تو علمی داشتی اگر استفاده میکردی، گفتن تو سوابقی داشتی اگر استفاده میکردی و به دردت میخورد. ولیکن شیطان ادلک و ازلک، شیطان تو رو هم فریب داد و لغزیدی و اجلک ارم نار و سریعتر تو رو به دوزخ برد. خب گرچه سنی ها میخوان بگن که اونها که در مقابل علی علیه السلام بودن در جنگ جمل جهنمی هستن، ولی عایشه و طلحه و زبیر اینا استثناء هستن، اینا بهشتی هستن. زبیر چون توبه کرد و فرار کرد و طلحه هم داره که اونا میگن، ولی اینجا حضرت داره میگه نه، شیطان به جهنمت برد که داشت لحظات آخر عمرش بود، یکی رد شد بهش نگاه کرد دید نیمه جانی دارد و طلحه بهش گفت که تو از کدوم طرفی؟ خوب تشخیص نمیداد، گفت من یار علی هستم. گفت بیا دست بدم دست بیعت با علی. میگن به این دلیل اینم بهشتیست، ولی الان با کلام الکاتبین است. سخن حضرت اینه که دوزخی هستن، هر که در مقابل علی علیه السلام بیستد و در این جبهه کشته بشه باید شقیست. اگر ابن ملجم رو عشق العشقیا میگویند، چون یک نفر بود که امام را کشت و توسط امام هم کشته شد، لذا این یکی استثناست، عشق العشقیا است. از این دیگر بدتر نمیشود. اون که امام بکشد شقیست، اون که امام او را بکشد اون هم شقیست. هر دو بدبختی را این ابن ملجم با هم دارد، لذا اون میشه چی؟ عشق العشقیا. اونایی که در مقابل علی بیستند سلام الله علیه علی، اونا همه شقی هستند. فقال له علیه السلام، خب داشتن این جریانات رو با این مرده ها سخن میگفتن، یکی از راه رسید گفت وده تو انخی فلانن، اصلا تو اصحاب بود جریانات رو دید، گفت وده تو انخی فلانن، ای کاش برادرم کان شاهدنم. اینجا شاهد می بود، خیلی دوست داشتم اون شاهد می بود. لیر آمانه سرک الله و به حلا عدائک، که ببیند نصرتی که خدا به تو داده بر دشمنانت. بعد حضرت گفتن احبا اخی که معنا، خود می دوازده هم رو خوندند، آیا دل برادر تو با ما بود؟ فقال نه، هم گفت بله بله دل برادر من با شما بود، خیلی شما را دوست داشت. قول فقط شهیدان و فرمود بله شاه او هم حاضر بوده در این جنگ. مهم اینه که دل ما با که باشه. در همین نهج البلاغه است که اگر شما راضی باشی به یک کاری، شریک در اون کار هستی، چنانچه اقدام کنی از دو جهت شریک. انسان اقدام به گناه میکند دو گناه کرده است، یکی اقدامی که رضایت، اما خود راضی بودن هم خودش شرکتی است در حد رضایت. راضی به قوم به فعل قومن که داخل فیه معهم، راضی بودن به کاری قوم مثل این است که در همون قوم بوده است. علا کل داخل فی باطل اثمان، اونی که داخل باطل برود دو گناه است، یکی گناه عمل، یکی گناه رضایت. خود رضایت یک نوع شرکت است. خب در جنگ جمل این را حضرت گفتن، در خیلی جای دیگه هم گفتن، پیغمبر خدا هم گفته است. مشخص کنیم دلمون با کیست. علی علیه السلام معیار خوبی ها و ارزش ها و زیبایی هاست. ما با پیام های علی علیه السلام، با معیار های علیه السلام زندگی کنیم. ما همیشه در رکاب علی علیه السلام هستیم، هر زمانی باشد. این رو خود حضرت میگوید، نه در یک جا، نه در دو جا، که در جاهای مختلف. بله، یه وقتی حضرت نوشتن به اهل مصر که ان الله عز وجل یعطی العبد علی قدر نیته، به اندازه نیت خدا بر شخصی میدهد. اذا احب الخیر و اهله، اگر دوست داشته باشد خیر و اهل خیر را، کان کمن عمله، مثل کسی که اصلا اقدامه به خیر کرده است. بعد ادامه دادن که پیغمبر خدا بعد از جنگ تبوک، بعد از جنگ تبوک گفتن عده‌ای در مدینه بودند، به جنگ نرفتند، ولی گویا تمام مسیر را در رکاب شما بودند. گفتن چطور؟ حضرت فرمود چون نیت جنگ داشتن ولی مریض بودند. این هم سندی دیگر و اسنادی از این قبیل. حتی عملا چون اقدام میکردن، ابوالاسود دوعلی میگوید که حالا حضرت در جنگ جمل وارد بیت المال شد، یک نگاه بین بیت المال کرد و بودن ابوالاسود به هر رزمنده 500 درهم بده، که ما گفتیم چی کار یا با خودمون با یک نگاه به هر رزمنده 500 درهم بدیم. گفتیم ما تابع دستوره، هر رزمنده آمد ما 500 درهم دادیم. بعد محاسبه هم کردیم دیدیم 6 میلیون درهم است. به رزمنده همجور 500 رو دادیم، دیدیم از 12,000 یکی کم است و همه رسید 500 درهم ماند. گفتیم به علی علیه السلام بگیم که حسابت خوب در نیامده، 500 درهمی اضافه آمد. علی جان 500 درهم اضافه آمد. حضرت فرمود خب برو بدین به خود من دیگه، منم که رزمنده بودم. بعد که گرفتن که ما گفتیم عجب حساب دقیق بود، میگه یکی از راه رسید. گفتی رسیدم آقا، خیلی دوست داشتم در رکاب شما باشم. حضرت فرمود واقعا دلت با ما بود؟ واقعا دلم با شما بود. فرمود این رو برای شما نگه داشتم، مال تو 500 درهم رو دادن. رو نگاه که می کند به بیت المال، فقط بیت المال نمی بیند، اون که دوست داره در این رکاب باشد اون رو هم می بیند. از وقت خب وقتی میگه که ای کاش برادرم می بود اینجا، بعد حضرت می فرمد دل او با ما بود، میگه بله دل او با شما بود. حضرت می فرمد بله فقط شهدنا، او هم شاهد بوده با ما. ولقد شهدنا فی اسکرنا هادا، و در همین لشکر ما، در همین سپاه ما در جنگ جمل حاضر بوده است اقوامون گروهی فی اسلاب رجال و رحام نسا، که هنوز بودن یا نیامدند در صلب مردان در رحم زنها هستند. پس مشخص کنیم دلمون کجاست، مبارزمون رو مشخص کنیم، با کی در جنگیم، با کی در صلحیم. اصلا علی علیه السلام امام از تا قیامت، امام یک مقطعی خاص نیست که ما مشخص کنیم در همین مقطع. سیعرفو بهم الزمان، زمان اینها را بدون اطلاع بیرون خواهد انداخت. رعاف خون بینی است که طرف بدون اطلاعی دفعه میبینه بینیش خون آمد، بدونه که بدونند یک گوشه از دنیا میبینن ادهی آمدن عاشق علی علیه السلام هستن، چی شده معلوم نیست. و یقوا بهم الایمان، توسط همین افراد ایمان قوی می شود و در هر زمانی خواهند بود افرادی که علی خواه باشند. در جنگ نهروان هم گفتند، در جنگ نهروان وقتی که این خوارج کشته شدند، یکی گفت یا امیر المؤمنین تو بادرا خوشا به حال ماها، از شهد نامه اکه آدن موقف در رکاب شما ما اینجا بودیم، و قتل نامه ما جنگیدیم اینجا. علی اسلام فرمود ولدی فلق الحب و برع النسم لقد شهدنا فی هادل موقف، به خدای خالق قسم میخورم در همینجا بودند افرادی که لم یخلق آباهم ولا اجدادهم، بعد که پدران و اجدادشون حتی هنوز متولد نشدند. گفتم چطور میشود؟ عشقشون، هر کی با علی دلش با علی باشد با علیست، مهمی نیست در اون رکاب باشد یا نباشد. خب البته افرادی بودند همونجا در رکاب علی علیه السلام ارزششون کمتر از افرادی که 1000 سال بعد می آید ولی عاشق علی. چطور؟ جنگ تمام شده است، بعد از جنگ جمل آمدن گفتن خب علی جا سهمیه کنیز و غلام و غنیمت ما رو بدید بیاد. از دفعه ما چی دارید میگید؟ اینجا یه حرفا نیست، یک اتفاقی در بصره افتاد، حالا ما بیم مردم بسیار اسیر بکنیم، کنیز بگیریم، بیرین رد کارتون. گفتن نه آقا. با حضرت شروع میکنم به این سخنا که 13,000 نفرشونه کشتیم حلال بود، حالا کنیز بگیریم حلال نیست؟ پولاشونه بگیریم اشکال دارد؟ بذارید غنیمت گیری کنیم. حضرت دیدن اینا حالشون نیست، فرمودن اشکال ندارد. چند نفر هم عقیده ما گفتن بسه ما 10 تا، فرمودن بازم به بقیه اعلان کنید بقیه هم بیان. اگه هر کسی واقعا کنیز میخواد، ما که میگیم از این خبرها نیست. یک عده اومدن گفتن ما کنیز میخواییم، گفتن یک کنیز رو فعلا قرعه کشی میکنیم به کی بدیم؟ همه نشستن آماده قرعه کشی. گفتن خب کیه اون کنیز؟ گفت اون میخوام عایشه رو بدم کنیزی، قرعه بندازم اثبات رو بنویسید. گفتن ام المؤمنین رو به کنیزی ما میخواد بدید؟ بعد فرمودن پس باشید بریم رد کارتون. بعد استغفار کردن دو رفتن. خب اینها گرچه در رکاب علی علیه السلام بودن فایده ندارد، تسلیم باید بود، عاشق علی علیه السلام باید بود. برای کنیز رفتن ولو در رکاب حضرت علی باشد جنگیدن ارزشی ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله. صلی الله علی محمد و آل محمد.